آقای امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت از احتمال آزاد شدن واردات لوازم خانگی خبر داده، همینطور سقف قیمت خودروهای وارداتی رو هم ایشون اعلام کردن. آقای قالیباف گفته که واردات کالاهایی که تولید بالا دارن و رقابت پذیر هستن مثل لوازم خانگی باید آزاد بشه و این موضوع در دست بررسی و در پروسه تصمیم گیریه. واردات تا ابد نمیتونه ممنوع بمونه. خط قرمز اینه که به تولید داخل ضربه نخوره، اما اگه واردات کالا منجر به بهبود کیفیت و قیمت بهتر بشه اقدام به لغو ممنوعیت واردات میکنیم. ایشون همینطور در خصوص آیین‌نامه واردات خودرو که جزئیاتش به زودی قرار اعلام بشه صحبت کردن و همین حالا خبر دادن که سقف قیمت خودروهای وارداتی 20,000 دلاره. نرخ تورم ماهانه کاهش یافت. نرخ تورم ماهانه مرداد 1401 به 2% رسیده که در مقایسه با همین ماه در سال قبل 2.6% کاهش داشته. ایسنا گزارش داده که منظور از نرخ تورم نقطه‌ای درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبله. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه 1401 به عدد 52.2% رسیده، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 52.2% بیشتر از مرداد 1400 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند. یازده و 33 دقیقه است. با بازار تهران در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما شمارش 30,094.
یه اقتصاد کشور نباید به ستونی باشه که ممکنه با یک نعره یه ترامپی مثلا بلرزه. یکی از بدترین مشکلات در کشور همین است که اقتصاد رو ما شرطی کنیم. ببینیم چی میشه 6 ماه دیگه، چی میشه برجام، چه میشه نمیدونم برام. اقتصاد ما این چند سال اخیر شرطی. اینی که بی خطرترین کار تصمیم نگرفتنه، این جزو خطرناکترین افکاره. یکی از مشکلات کار ما همین، خیلی از فعالیت‌های خودمون رو موکول کردیم به اینکه ببینیم اون طرف که در اختیار ما نیست چه تصمیمی خواهد. حالا هم بعضی سعی میکنن باز دوباره اقتصاد شرطی کنن. ببینیم ابتکار رئیس جمهور فرانسه چی میشه، ابتکار پولان چی میشه، اینا رو باید بزنن کنار.
بعد از ماها وعده و وعید اروپا یک قدم به جلو گذاشت و سازوکار مالی موسوم به این.
بارها گفتم من با سرمایه گذاری های خارجی ها در کشور موافقم، هیچ مخالفتی ندارم. غربی اروپایی.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نشانه‌های رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم رو جلب بکنیم و به تصویب برسونیم.
کاری میخوام بکنن بکنن، کاری که ممنوع نیست از خطوط قرمز عبور نیست انجام بدن، اما افکار عمومی رو متوجه به اون نکنن، اقتصاد رو متوقف به اون نکنن. عدم انفعال در برابر دشمن، شرطی نکردن اقتصاد کشور به تصمیم اینا، یکی از مسائل مهمه. اون ستون مورد اعتماد در اقتصادی کشور بایستی مربوط به درون کشور و داخل کشور باشه. باید اقتصاد ما درونزا باشه، یعنی همون اقتصاد مقاومتی، یعنی همون اقتصاد مقاومتی.
نبض بازار از رادیو تهران، بازار تهران.
ارتباط شما با بازار تهران میسر از طریق سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30094. ممنونم که پرسش‌های خودتون مرتبط با مسائل اقتصادی رو هم ارسال می‌کنین. دوستان در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری سوال مطرح کرده بودن که بعد ندیدیم دوباره با خانم طاهرخانی ارتباط برقرار کنیم تا در این رابطه توضیح بدن. سلام مجدد خانم طاهرخانی.
سلام به شما، روزتون بخیر مجدد.
ارادت من. خانم طاهرخانی، یه توضیح مختصری در خصوص انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌کنید لطفاً برای شنوندگان؟
بله حتما. صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع اقسام مختلفی تو بازار دارن. ماهیت کارشون به چه شکله؟ شما وقتی که وارد بازار می‌خواید بشین، وارد بورس می‌خواید بشین، دو تا راه دارین که بیان توی بازار خرید و فروش انجام بدین. راه اول اینه که مستقیم خودتون خرید و فروش انجام بدید، یعنی بیاید، حالا احتمالاً یه دانش تحلیلی دارین، میایین سهامی رو انتخاب می‌کنین برای خرید و فروش. ولی راه دومی که هست، راهی که خیلی میشه گفت سیفه و در تمام دنیا تقریبا 90% مردم به این شکل وارد با سرمایه گذاری در بازارهای سهام میشن، راه غیر مستقیم از طریق نهادهای حرفه‌ای که در بازار ما در قالب صندوقهای سرمایه گذاری تعریف شدن. حالا این صندوق سرمایه گذاری چیه و چی کار میکنه؟ اون واسطه بین شما و بازاره، به این شکل شما منابع رو در اختیار اون صندوق میذارید، میگید من آتومن منابع رو به شما میدم، شما از طرف من خرید و فروش انجام بدید. حالا اینکه شما چه صندوقی انتخاب کنید که بتونید از همین سود بانکی یه ساله 15% حداقل بتونید بالاتر بگیرید. چندین مدل صندوق تو بازار هست. یک صندوق درآمد ثابته، یعنی هم اصل پولتون هم درصدش تضمین شده است که از سود بانکی هم همیشه بالاتره. درآمد ثابت پس هم اصل پولتون حفظ میشه و هم نسبت به 15% یه ساله بانک حداقل 20% رو به شما میده، بعضیشون تا 25% هم میدن. صندوق‌های بعدی چیان؟ صندوق‌های در سهامن، یعنی ترکیبی از درآمد ثابت و ترکیبی از سهام. بعضی صندوق‌های نیکوکاری هن، صندوق‌های مختلط هن و غیره، که تمام این صندوق‌ها نسبت به درآمد ثابت یه فرق بزرگ دارن. اون فیکسه، شما هیچ ریسکی رو توش ندارید، ولی اینا شما در سود و زیان شریکید. ممکنه در یک سال 2 برابر، 3 برابر، 200%، 300% سود کنید، ممکنه 40% سود کنید، ممکنه به همون اندازه زیان کنید، که خب زیاناشون، سوداشون معمولا خوبه ولی زیاناشون خیلی زیاد نیست. ممکنه مثلا شما اصل پولتون از بین بره و کلا هیچی هم طی یه سال یا طی یه دوره‌ای که خودتون تعیین کردید چیزی دستتون رو نگیره. به همین خاطر هست که عمدتا مردم جذب درآمد ثابت‌های بازار میشن. حالا شما این صندوق‌ها رو از کجا میتونید بشناسید؟ از کجا میتونید عملکرداشون رو مقایسه کنید؟ سازمان بورس یه سایتی رو داره به اسم فیپ ایران، FIP ایران.ir، یا اصلا توی اینترنت سرچ کنید بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مقایسه، برای شما اینا رو میاره. بازه‌های زمانیش هم هست، 1 ماه، 3 ماه، 6، 12 ماه، مشخص میکنی که من چه صندوقی رو میخوام انتخاب کنم. درآمد ثابت ها رو انتخاب میکنید، بازدهیاشون رو مقایسه میکنید که اونی که بهترین رو داره انتخاب میکنید، انشالله سود میکنید
و میتونیم به همشون اطمینان کنیم دیگه، اونایی که در اون فهرست هستن.
بله، تماما قانونی رو طی کردن و بورس دارن. بله تماما مجوز از سازمان بورس دارن. یا اگه کسی به شما صندوقی هم معرفی کرد، شما خیلی راحت هم میتونید توی این فیپیران هر سایتی، هر صندوقی که مجوز داره هست، تمام مدارکش هم هست، یا اینکه تو سایت خود بورس TSE اونجا نمادش رو سرچ کنید.
بله.
اونجا اگه بیاد قطعاً پس تحت مجوز. بعد
مزیت این درآمد ثابت ها نسبت به سرمایه گذاری در بانک ها چیه؟
در نسبت اون عرض کردم خدمتتون که شباهتشون اینه که هر دوشون اصل سرمایه شما رو تضمین میکنن و هر دوشون سود تضمین شده به شما میدن. فرق درآمد ثابت با بانک اینه که همیشه و همواره بالاتره، حتی شده از 1% شروع میشه تا 10%. بعد هم فرد میاد هزینه فایده میکنه، میگه خب وقتی من میتونم بدون ریسک 20% بگیرم، قطعا سراغ 15% بانک نمیرم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما خانم طاهرخانی.
در خدمت
و سپاسگزارم از شنوندگان ارجمندی که امروز هم بازار تهران رو دنبال کردن. خداحافظ.
درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان محترم. خیلی خوش اومدین به تیک تاک. اینجا جایگاهی که در مورد شما بچه دبیرستانی و کنکوری قراره صحبت بکنیم، و اگه دانش آموز سال نهمین، دهمین، یازدهمین، دوازدهمین پشت کنکوری هستین یا اولیای گرانقدرین دانش آموزا، خیلی حواستون به برنامه تیک تاک باشه. حالا چرا این حرفو دارم میزنم؟ چون اصلا این برنامه یه ذره متفاوت‌تر هم هست. رتبه شیش کنکور سراسری پشت خط تلفنی برنامه است. دیگه کنکوریا، دبیرستانیا، پدر مادرشون دوست دارین حرفای کیو بشنوین؟ بهتر از رتبه تک رقمی کنکور، رتبه شیش کنکور آقای آریان آور عزیز مهمان تلفنی برنامه ما هستن. آقا خیلی خوش اومدین، عرض سلام.
سلام عرض می‌کنم به شما و لطفی و به همه دانش آموزای دهمی، یازدهمی و کنکوری در سراسر تهران که حالا صدای ما رو می‌شنون.
خیلی ممنونم از شما. آقا بریم سراغ صحبتامون. من اول یه معرفی از شما داشته باشم. شما تنها رتبه‌ای هستین که تک رقمی شدین در سال 1400 در رشته تجربی از شهر تهران، درسته؟
بله درسته.
یعنی شما فقط پرچم تهران آوردین بالا دیگه، درسته؟
بله، حالا اینطوری بگیم.
حالا من یه سوال خیلی مهم در مورد این قضیه دارم بعد از سوالات مهم دیگری که ازتون میپرسم، که این تک رقمی ها داستانش چی از تهران اینقدر کم داریم. ولی اولین معرفی شما رو برم، آقای آریان آور، الان من که رتبه 6 کنکور بوده، خودشون رتبه 137 و 171 183 407 412 799 رو تو همین کنکور امسال داشتن، درست میگم؟
بله درسته.
حالا حتما از اسامی این بچه‌ها و افتخاراتشون و کارهایی که براشون کردین هم حتما بگیم برام. یعنی کمتر از یک سال زمان داشتین تجربیاتتون رو به افراد دیگری انتقال بدین و این همه رتبه برتر هم پرورش دادین.
بله دقیقاً.
آقا آفرین به شما، آفرین به شما واقعا. اولین سوالامو بپرسم ازتون.
بفرمایید.
این قضیه دوتا کنکور شدنه خوبه یا بد؟ بعد به نفع کیه، به ضرر کیه؟ هم میخوان دی کنکور بگیرن، درست میگم؟
بله.
هم تو تیر ماه، این به نفع بچه‌هاست، به ضرر بچه‌هاست؟ به نفع کیه، به ضرر کیه؟ اینو یه ذره توضیح میدیم به ما.
ببینید آقای لطفی، حقیقتا خود من جلو به این قضیه نگاه میکنم، با این قضیه به شدت مخالفم. یعنی اصلا نمیپسند این سیستم. ولی بخوایم از دید یه دانش آموز نگاه کنیم، به نظر من بستگی به وضعیت دانش آموز داره. یعنی چی؟ ما دانش آموز داریم که از دهم برنامه اصولی کار کرده، روش مطالعهش درسته، مشاوره داشته، استفاده کرده، خوب درس خونده، دهم یازدهمش خوب بسته. از همین دوازدهم ما خودمون تو تیممون شاگرد داریم که دوازدهمو تقریبا تا نصفش برده، تا نصفش خونده. واسه این دانش آموز خیلی استرس نداره این قضیه. دانش آموزی که از اول خونده این قضیه خیلی واسش استرس نداره. واسه چه دانش آموزی استرس داره؟ عمده دانش آموزا که سال دهم یازدهمشون درس نمیخونن، میگن ما اشغالمون رو میکنیم، سال دوازدهم شروع میکنیم. این دانش آموز الان تازه بخواد شروع کنه واقعا اذیت میشه که تو این زمان چند بخواد مطالب 3 سالو جمع بکنه. و به نظر من واسه این دسته از دانش آموزا خیلی خطرناکه این موضوع، چون ممکنه سریع بخونن، کیفیت مطالعهشون خوب نباشه، دوباره کنکور حالا قبول نشن، نتونن رتبه خوب بیارن، از دست بره کنکوره. و به نظر من واسه دسته دانش آموزایی که تو پایه‌شون کار نکردن خیلی بده.
یعنی شما میگین اگه داوطلبی میخواد کنکور رو مثلا هر دوتاشو شرکت بکنه، از الان باید به فکر باشه که از پایه درس بخونه. یعنی دهمی و یازدهمی.
من اگه اون دانش آموز بودم، اگر دهمی یازدهمی بودم که همین الان میرفتم شروع میکردم. دوازدهمی و پشت کنکوری ها که اصلا فرصتی ندارن، یعنی واقعا باید از الان شروع.
آقای آور شما اینو نگید، شما به نظرم الان بدون تعارف دارم میگم، شما میتونید اینو اصلا دستوری الان بگیم به دانش آموزا و پدر مادرها توصیه بکنید که آقا بچه‌ای که دهمی، بچه‌ای که یازدهمی، تنها پسر و دختری، حالا ایشون پسره ولی میگم کلا تنها فردی هستن ایشون که در کنکور 1400 از شهر تهران رتبه تک رقمی کنکور شدن، رتبه 6 کنکور شدن، 6مین نفر در کنکور سراسری. آقای آور بودن دارم باهاتون صحبت میکنه، میگه اگه میخوای کنکور دوتا شده تو دوتا شرکت بکنی، موفق بشی، از الان استرس نداشته باشی، دهمی، یازدهمی، نهمی، از الان باید شروع بکنی. و پدر و مادرشون چه پای برنامه هستین؟ من خوب گفتم آقای آور؟
بله.
میگم من خوب گفتم، چون شما یه ذره با بچه‌ها دستوری صحبت نمی‌کنید، فکر کنم بچه‌های دبیرستانی کنکوری یکم نیاز دارن بعضی وقتا به خودشون بیان.
ما که با سیستم قدیم کنکور میدادیم، کنکور سر تاریخ مشخص بود، سر تیر بود. من خودم از دهم شروع کردم، حالا که الان اینطوری وضع خراب شده.
آقا یعنی یه سوال، یعنی کسی بخواد رتبه تک رقمی بشه واقعا باید از سالهای پایه شروع بکنه، درسته؟
آره واقعا از دهم یازدهم من شروع بکنه.
خب این یه توصیه به پدر و مادرها دیگه، بچه‌هاتون اگه واقعا الان 9 10 11 یه فکری باهاشون بکنید. آقای آورمن همینجای برنامه، خب بزن اون قضیه‌ای که قبل از برنامه با شما تلفنی صحبت کردم و به شنونده‌هامون بگم، سر اون قولی که به من هستین دادین هستین که من به شنونده‌هامون اعلام بکنم؟
بله چرا که نه.
خیلی ممنونم از شما. من خدمت شما شنوندگان محترم بگم تو برنامه‌های کارشناس محور این چنینی شاید بیشترین چیزی که علاقه‌مندین شما شنونده‌ها اینه که بعد از برنامه بتونید با اون کارشناس که تو برنامه تلفنی یا حضوری حالا با ما صحبت می‌کنه در ارتباط باشین، به خصوص وقتی الان بحث کنکور رتبه 6 کنکور و تنها فردی که از تهران تونسته تک رقمی بشه در کنکور پشت خط تلفنی برنامه باشه، همه اولیا و دانش آموزا دوست دارن که با ایشون یه صحبتی داشته باشین. حداقل ما این اتفاقو رقم زدیم. بله تیک تاک رادیو تهران این اتفاقو رقم زده، از آقای آور رتبه 6 کنکور درخواست کردیم یه پل ارتباطی بین خودشون و شما برقرار کنن. نتیجتاً به اینجا رسیدیم که ابتدا با ارسال عدد رتبه ایشون عدد 6 به سامانه پیامکی که حالا خدمتتون عرض می‌کنم شماره شما شنونده‌های عزیز ثبت بشه. بعد از برنامه ما این شماره‌ها رو در اختیار آقای آور قرار میدیم، با شما تماس گرفته میشه از طریق تیم ایشون و با خود آقای آور هم میتونید صحبت بکنید. درست میگم آقای آور؟
بله دقیقاً درست.
قول میدیم به ما بگین با خودتون چند نفر میتونن وقت مشاوره داشته باشن، با رتبه برتراتون مشاورینتون چطور؟
بذارید بهتون بگم 30 نفر با خودم خوبه.
30 نفر با خود شخص شما میتونن وقت مشاوره داشته باشن؟
با خود شخص من 30 نفر.
یکم تعدادو خیلی زیاد گفتین، امیدوارم برسین انجام بدین، چون من رتبه 2 کنکور که مهمانه یکی از برنامه‌مون بودم پرسیدم گفت 10 نفر، بعدش گفت کلی وقتمو گرفته. حالا امیدوارم شما 30 نفر رو دیگه گفتین دیگه باید برای شنونده‌مون انجامش بدین.
ما همه‌جوره در خدمت دانش آموزا هستیم.
آفرین به شما. واقعا قشنگ مشخصه که ارق بچهای تهرانی رو داریم و می‌خوایم واقعا بچه‌ها نتیجه بگیرن. پس من خدمت شنونده‌ها یه بار سامانه پیمک رو بگم، بچهای 9م 10م 11م 12م پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر 30 نفرتون میتونید با رتبه 6 کنکور یه وقت مشاوره تلفنی یا حضوری داشته باشین. فقط کافی این کاری که میگم انجام بدین. سامانه پیامک رو یادداشت بکنید. باید عدد 6 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1000 3006. این سامانه پیامک هستش. سامانه رو بنویسین 1000 یعنی 1 3 تا 0 3 2 تا 0 6 1000 3006. همین الان عدد 6 رو که پیامک بزنید یعنی عدد رتبه آقای آور رو میتونید یه وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با خود ایشون تنظیم بکنید، صحبت بکنید و به نظر من وقتی ایشون تنها پسر و تنها فرد بزنیم بگم، چون حتی دخترام تک رقمی نشدن در 1400 از تهران، تنها فردی هستن که در سال 1400 رتبه تک رقمی شدن از شهر تهران، خیلی میتونن شما رو کمک بکنن در رشته تجربه شما به موفقیت برسین. آقای آور من یه سوال دیگه ازتون بپرسم. آقا اگه بخواین خلاصه و نکات مهم رو بگین، البته خب واقعا واسه رتبه برتر شدن چی نیازه؟
ببینید آقای لطفی، من همیشه گفتم و همیشه میگم یه مثلث طلایی به وجود داره، یه مثلثی که من همیشه میگم روش مطالعه، برنامه‌ریزی اصولی، استمرار و پیگیری، و هر کدوم از رأسای این مثلث نباشه دانش آموز موفق نمیشه.
آقا بذار من یه بار تکرارش کنم: روش مطالعه، برنامه‌ریزی و استمرار و پیگیری.
بله درسته.
یعنی شما میگین منبع آموزشی یا کلاسی که بچه‌ها انقدر هی تاکید دارن من باید فلان کلاس رو برم، فلان معلم بالا سرم نباشه نمیشه، اینا میگه اونام تاثیر داره ولی اینا نباشه به هیچ دردی نمیخوره؟ اونا
همشون زیر مجموعه خود اینا هستن. آها. وقتی یه کلاس درست میره روش مطالعه درست یاد میگیره. این سه تایی که من گفتم سه تا رأس پایه برای موفقیت.
خب توضیح بدیم بهمون بازم بیشتر در موردش.
خیلی ساده است. کسی که روش مطالعه درست نباشه نتونه درس رو درست بخونه، حتی اگر برنامه ریزیاش هم درست باشه یه روش غلط ذهنش تثبیت میشه و دیگه نمیتونه اون روش رو درست بکنه. و کنکور هم سخت شده آقای دوستی، سواله جدید داریم، سواله مفهومی داریم، جوری نیست که آدم فقط حفظ بکنه بره پای جلسه، آدم واقعا باید روش درست رو بلد باشه. این از روش مطالعه. حالا بگیریم یکی روش مطالعه رو بلده، این دانش آموز اگر هر روز درس نخونه، اگر هر روز مثلا 7-8 ساعت درس نخونه، هر روز حداقل 60 تا تست نزنه، خب تست کم میبینه، تجربه کم میشه، مدیریت استرس رو یاد نمیگیره، به خاطر سر جلسه کنکور چیکار میخواد بکنه این دانش آموز وقتی اون همه سوال سختو میذارن جلوش و مثلا کلا 4 ساعت و 10 دقیقه وقت داره که به این سوالا جواب بده. استمرار و پیگیری هم یه زنشه. آقا تو یه روز درس بخونی یه روز نخونی به چه دردت میخوره؟ خیلی از دانش آموزا هستن اینطوریان، یه روز درس زیاد میخونن روز بعدی چی نمیخونن. یه مشاوری، یه راهنمایی باید باشه که پیگیری بکنه وضعیت دانش آموز، یه برنامه منطقی بده به دانش آموز، بگه روزی 6 ساعت بخون، گزارش بخواد ازش، از دانش آموز گزارش بخواد، چه هم به در مادر و هم خود دانش آموز مطمئن بشه که دانش آموز تو مسیر درست قرار گرفته و اگر همین مسیر رو ادامه بده به یه موفقیت خوبی تای کنکورش میرسه.
بسیار عالی. من خب خیلی وقتا من همینو الان داشتم یه لحظه تصور میکردم با خودم، خب مثلا من مشاورم مثلا شما باشین آقای آور رتبه 6، خب روم نمیشه به شما مثلا بگم من امروز درس نخوندم، اصلا یه حسی میگه من باید به شما گزارش بدم. حالا جدیت شما هم که الان اصلا تو صحبتتون هم مشخصه و آدم دوست داره که اصلا با رتبه 6 کنکور کار بکنه، اما مثلا از اون طرف خب معلومه مثلا ببخشید تو سال کنکور هممون هم همینجوری بوده دیگه، تو اون سن و سال یه ذره ما قد و یدنده ایم نسبت به خانواده. مثلا پدر و مادر میام میگم مثلا چرا درس نخوندم، میگم خب نخوندم، اصلا نمیخوام بخونم، اصلا نمی گزارش چیو بدم، مثلا چه گزارشی بدم که من درس بخونم یا نخونم تهش چی میشه. یعنی میخوام بگم بعضی وقتا این مشاوره خیلی از دغدغه‌های بچه‌ها و خانواده رو برطرف میکنه، درسته؟
بله دقیقاً. مثلا ما تو خودمون تو تیممون مشاوره‌ای داریم که این مسیر رو رفتن.
درست.
اون مشاور ما الان دانشجوی پزشکی، خودش کنکور داده، خودش رتبه خوب آورده.
ولی خودتون از همه مشاوراتون بهترین دیگه. خیلی دانش آموز
دیگه. خودم رتبه 6 شدم.
آره دیگه. اینم واقعا میگم رتبه 6 شدم. اونم میگم تنها فردی که از تهران رتبه تک رقمی شد تو کنکور 1400 رشته تجربی، خیلی واقعا افتخار بزرگی ما داریم با تو صحبت می‌کنیم. آقا یه سوال دیگه هم بپرسم؟
بفرمایید.
یکم حاشیه‌ایه، حالا سعی کنین حاشیه‌اش هم کم بکنین، سعیش حاشیه‌ای نیست جواب بدین. چرا از تهران رتبه تک رقمی اینقدر کم داریم این دو ساله به خصوص رشته تجربی؟
خود من
شما به عنوان تنها تک رقمی این سوال جواب بدین به ما، چرا شما شدین بقیه بچه‌ها هیچکی نتونست؟
دیگه ما 12 تا تو تهران تحصیل کردیم، یه سالم تجربه کارمون شده. بچه‌های تهران اینطوریان، میگن خب میریم مدرسه خوب ثبت نام می‌کنیم، یه دلیلی هست میاد بهمون یه درس میده و این حرفا. چیزی که من فهمیدم تو تهران اینه، خیلی از مدرسه ها فقط اسمشون گنده است و اتفاق واقعا خوبی توشون نمیفته. مشاور داره مدرسه و مشاوره برای همه دانش آموزا یه برنامه می‌نویسه و به این آدم میگن مشاور. مشاور اصلا نباید اینطوری باشه. مشاور باید بیاد واسه هر دانش آموز برنامه شخصی سازی شده خودشو بنویسه. مشاور داره مدرسه‌ای که اصلا راهنمایی نمی‌کنه دانش آموز، یعنی دانش آموز گزارش می‌فرسته واسش اصلا پیگیری نمی‌کنه. به خاطر همین میگم کل مدارس تهران فقط اسمشون گفتن.
یعنی یه جو ایجاد شده، اگه این کار رو بکنی رتبه برتر میشی، ولی جوه، اصل کار نیست.
آره
بسیار عالی. آقای آور اصلا زمان نداریم، به نظرم یه سوال خیلی هم مهمی بود، چون احساس کنم شما اطلاعات حتی دقیق‌تری هم در مورد این سوال داریم. بذاریم با ارتباطی که بچه ها باهاتون میگیرن این سوالو بیشتر جواب بدین، چون من حس میکنم نتونم سوالات بیشتری ازتون بپرسم. ولی یه بار اون قولی که قبل از برنامه از شما گرفتم رو آنتن زنده برنامه یک بار اعلام میکنم. سر قولتون که هستین ان شاء الله.
سر قولم هستم.
خیلی ممنونم از شما. آقای عرفان، آقای آریان آور عزیز، داشتم اسم فامیلی رتبه 2 کنکور رو میگفتم. آقای آریان آور عزیز رتبه 6 کنکور یه قول درست صاحب ما دادن امروز که تو این برنامه بعد اینکه برنامه در تموم شد با شما در ارتباط باشم و شما بتونید سوالات و معضلات و دغدغاتون رو ازشون بپرسید. چطوری؟ با ارسال عدد 6 به سامانه پیمانی که حالا خدمتتون عرض میکنم، شما شنوندهای محترم شمارهاتون ثبت میشه، قرار بعد از برنامه از طریق تیک تاک رادیو تهران شماره ها برسه دست آقای آریان آور رتبه 6 کنکور و ایشون قول دادن به 30 نفر از شما یه وقت مشاوره تلفنی یا حضوری بدن، درست آقای آور؟
بله کاملا.
من فقط یه درخواست دارم، میشه این وقتای مشاوره 20 تاش حضوری باشه و 10 تاش تلفنی باشه که حضوری بیشتر بیان شما رو ببینن؟
چرا چرا، ما خودمون دوست داریم بچه‌ها رو نزدیک ببینیم.
خیلی عمالی، خیلی ممنونم از شما. پس همین الان تلفن‌ها رو برداریم، من یک بار سامانه رو بگم چون اصلا زمان نداریم، الان میترسم وقت نکنم سامانه پرمک رو خدمتتون اعلام بکنم. بچهای 7م 8م 9م به خصوص 10میا 11میا 12میا پشت کنکوریا و اولیای گرانقدرشون، اگه میخواین یه وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با آقای آریان آور رتبه 6 کنکور سراسری داشته باشین کافیه. عدد 6 رو سامانه رو یادداشت بفرمایید، عدد 6 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1000 3006. همین الان عدد 6 رو به این سامانه ارسال بکنید، هولوش نیم ساعت دیگه هم فرصت دارین. بعدش ما باید شماره رو در اختیار آقای آور قرار بدیم و با شما تماس بگیرن این وقتای مشاوره براتون تنظیم بشه. یادتون نره آقای آریان آور تنها رتبه تک رقمی تهران هستن در سال 1400 و امسال هم رتبه 137 171 183 407 و کلی رتبه برتر دیگر هم در کنکور پرورش دادن. اگه میخواین حضوری ببینیشون و ببینید بچهای تهرانی چه جوری میتونید امسال پرچم تهران رو بیارین بالا و بازم تک رقمی بده تهران تعداد بالاتر، حتما عدد 6 رو بدون هیچ گونه پیشوند و پسوندی ها، عدد 6 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1000 3006 و بعد از اون حتما منتظر باشیم باتون تماس میگیرن بهتون وقت مشاوره میدن. اصلا زمان نداریم. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین و ادامه برنامه رادیو تهران رو بشنوید.
صدای شهر.
دوستان شنونده صدای شهر، خبری داریم مبنی بر اعلام تمهیدات ترافیکی شهرداری تهران برای مهر ماه که پیش بینی شده 15% ما افزایش ترافیک رو مواجه خواهیم شد باهاش با بازگشایی مدارس. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با آقای مهندس گلشنی، مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که هم اکنون پشت خط ارتباطی صدای شهر رادیو تهران حضور دارند. آقای مهندس گلشنی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکارانی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم صدای شهر.
خبر رو شما هم شنیدید و بیش از من و پیش از من مطلع هستید و در جریان هستید. راجع به این موضوع توضیح میفرمایید؟
خب طبیعتا در قالب دستورالعمل استقبال از مهر که هر سال شهرداری تهران مجموعه خدماتی رو در تمام حوزه‌های ماموریتیش که وابسته در واقع به بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی میشه انجام میده، ما هم در حوزه ترافیک این دستورالعمل رو آماده کردیم که در قالب دو بخش کاری این اتفاق به رسم هر ساله میفته. یه بخشی از کار ما توسط معاونین ترافیکی مناطق بیسودگان انجام میدیم، یه بخشش هم در حوزه‌های ستادی توسط شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی و مترو انجام میشه که مجموعاً اتفاقاتی رو شامل میشه که انشالله بتونیم در جهت کنترل بهتر و روانی حرکت ترافیکی و ایمنی و امنیت دانش آموزان و دانشجویان محترم انشالله گامی برداشته باشیم. ما در قالب فعالیت‌هایی که در مناطق بیسودگان انشالله صورت خواهد گرفت، حالا به رسم همیشگی اطراف مراکز آموزشی و مدارس رو بحث ایمن‌سازی و آشکارسازی و همسرسازی معابر رو خواهیم داشت که این در جهت افزایش ایمنی دانش آموزان هستش. بحث ایمن‌سازی تجهیزات ترافیکی ایستگاه‌های اتوبوس تندرومون رو خواهیم داشت، بحث بهسازی مسیر و ایستگاه‌های خطوط حمل و نقل عمومی و ساماندهی و بهسازی پایانه‌های اتوبوس و تاکسیمون رو داریم، شناسایی مرکز آموزشی تاثیرگذار در ترافیک معابر اصلی اینقدر انجام شده که داره یک برنامه عملیاتی برای کنترل نظارت بهتر ترافیک این معابر هستش، بحث نصب و مرمت انواع تجهیزات ترافیکی و خط‌کشی‌های محوری و عابر پیاده در مسیرها و ایستگاه‌های خطوط اتوبوسمون هست و یه اقدام کاری که هر ساله انجام می‌شده، یه هماهنگی با پلیس محترم راهبر داشتیم و حوزه معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران به جهت اینکه از تاریخ 15/6/1401 تا 9 مهر ماه از صدور مجوزهای حفاری جلوگیری بشه که اخلالی در روانی ترافیک معابر به وجود نیاد. اینا عمده فعالیت‌هایی بود که در مناطق 22گانه انجام خواهد شد. در حوزه‌های ستادی همونطور که خدمتتون عرض کردم که عمدتاً تمرکزش در فعالیت‌های شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی و شرکت بهره برداری مترو هستش، پیش بینی شده که ما انشاءالله بتونیم 500 دستگاه اتوبوس به ناوگانمون اضافه بکنیم در بازه تر، با توجه به اینکه هم نوسازی یه تعدادی اتوبوس در حال انجام هستش و انشالله تا زمان بازگشایی مدارس آماده در سرویس دهی خواهند بود و همین که تعداد راننده در حال جذب هستن که انشالله اشتغال به کار خواهند داشت از ابتدای مهر ماه، بنابراین یک کمکی در اون بخش میشه در جهت بهبود حمل و نقل عمومی انجام داد. در حالا این بحثه در واقع نظارتی رو من ازش صرف نظر میکنم به جهت اینکه بابت اجرای هر کدوم از این فعالیت ها خب جلسات زیادی تشکیل میشه، کنترل نظارت های وجود خواهد داشت که این امر سرویس دهی به بهترین شکل انجام بشه. در حوزه سازمان تاکسیرانی هم به همین شکل هستش، اون کنترلایی که صورت خواهد گرفت در عملکرد شرکت های خصوصی، حالا به ویژه اون بخش سرویس دهی به مدارس هستش و نظارت بر عملکرد تاکسی های گردشی و خطوط هستش توسط بازرسین، ناظرین خطوطمون رو توجیه کردن که عملکرد در واقع مناسبی رو برای کلیه تاکسیران خطوط در نظر داشته باشن، موظف کردن تاکسی ها هستش برای جابجایی مسافرین با حداکثر ظرفیت و اعزام تاکسی به مراکز تجمع مسافرین هست و یه سری فعالیت های نظارتی و گشت های مشترک که پلیس محترم راهبر با سازمان تاکسیرانی خواهند داشت برای کنترل بهتر و همینطور پیگیری و رفع نواقص ایستگاه و پایانه های تاکسیرانی هستش. من در زمینه در فعالیت شرکت واحد این رو هم باید عرض بکنم که بحث خود تعمیر و تجهیز و نظافت اتوبوس هم هست که بالاخره برای اون زمان شرایط مناسبتری اتوبوس ها داشته باشن برای خدمت رسانی. در مورد شرکت مترو هم همینطور هست، یعنی این بحث اعزام قطارهای فوق‌العاده